كثيرة، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به پیشگاه مقدس و منور حضرت ابا عبدالله الحسین و اهل بیت و یاران ایشان صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از جملات کلیدی و اساسی که حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا علیه السلام در ماجرای عاشورا فرمودند این جمله بود که خطاب به دشمنانشون و درباره دشمنانشون فرمودند که این شکمهای شما، بطون شما از مال حرام پر شده، فلذا این نصایح و مواعظ رو شما اثری ندارد. شما ببینید که امام حسین علیه السلام از روز نخست وقتی سخنرانی میکند خودش رو معرفی میکنه و اعتراف میگیره، میگه آیا من رو میشناسید؟ میگن بله. میدانید من فرزند رسول الله هم؟ میگن بله. فرزند علی هم؟ بله. فرزند فاطمه؟ بله. میدانید من عموی من جعفر طیار است؟ همه میگن بله. چنینم همه همینطور اعتراف میگیره از اینا، همه میگن بله میدونم میدونم. میگه در این حال میخواید من رو بکشید؟ میگن بله ما میخواییم تو رو بکشیم، امر عبیدالله است که تو رو باید بکشیم و این کار رو میکنیم. بعد از اون هم چند سخنرانی امام علیه السلام دارن و همچنین نصایح و مواعظ، به شکل خصوصی هم نصایحی دارن. وقتی با عمر سعد گفتگو میکنن به شکل خصوصی، او رو نصیحت میکنن، او رو موعظه میکنن. با دیگران به همین ترتیب نصیحت میکنن، موعظه میکنن. اما به تعبیر حضرت این مواعظ و این نصایح اثر نمیگذاره، چون بطن اینها و شکم اینها از مال حرام پر شده. اونهایشون که یک مقداری زمینه داشتن و به تعبیر امام هنوز شکمشون پر از مال حرام نشده بود، کسایی بودن که در روز عاشورا از لشکر ابن زیاد، از لشکر یزید جدا شدن و ملحق شدن به امام حسین، که نمونه بارزش حره، حره ابن یزید ریاهی، یکی از این شخصیت هاییست که جدا شد و ملحق شد به امام حسین علیه السلام. وقتی تو هر توبه میکنه و میاد به امام حسین عرض کنه آقا درسته من جلوی شما رو گرفتم اول از همه، من راه شما رو سد کردم، ولی من باور نمیکردم کار به اینجا بکشه. این عین عبارتی که در مقاتل آمده، من باور نمیکردم کار به اینجا بکشه و اینا جدی جدی بخوان شما رو بکشن، من اینو باور نمیکردم. من تصورم این بود که خب شما میخواهید بیاید کوفه اینجا قیام بکنید، حکومت تشکیل بدید، اینها میخوان جلوی شما رو بگیرن، شما نتونی این کار رو بکنی، همین. فکر نمیکردم اینا نه جدی میخوان شما رو بکشند. یعنی اگر شما بگی آقا من برمیگردم، اصلا هیچی، پشیمان شدم میخوام برگردم، اینا بازم نمیذارن. یعنی اینا قطعا و یقینا میخوان شما رو بکشن که تمام بشه این قصه. من باور نمیکردم کار به اینجا بکشه و توبه میکنه و برمیگرده. فقط حرم نیست، جمع دیگه‌ای هم هستن، تعدادی همچنان که میدانید در روز عاشورا توبه کردن برگشتن. اینا نشون میده کسانی هستن که هنوز زمینه هدایت درشون بوده، لذا اون مواعظ امام حسین، نصایح ایشون، سخنرانی ها روشون اثر گذاشت و اینها برگشتن. در باب مال حرام و شکم هایی که پر از مال حرام میشه، این مسئله ای نیست که مربوط به زمان خاصی باشه یا مربوط به یزیدی ها باشه، در همه این زمان ها این گرفتاری بوده. الان که متاسفانه مقداری خب دیگه اصلا اینقدر هم مالها با هم قاطی شده که آدم خیلی سخت میتونه اطمینان کنه این مال، مال 100% حرام حلاله مثلا، خیلی مشکل شده، خیلی دیگه. حالا نظر سرشو باز بکنیم که چجور قاطی شده همه اموال با هم، ولی به هر حال این مسئله هست. برای اینکه ما بخوایم غذای حلال به دست بیاریم، غذای حلال خوردن دو تا شرط دارد. یکی از شرایطش این است که قصبی نباشه، قصبی نباشه، یعنی شما غذایی که میخواید بخورید و با مال حلال تهیه کرده باشید. این قصب هم یه وقت از قصب در اموال عمومیه، قصب در بیت المال، گاهی اوقات غصب شخصی و خصوصی است. غصب شخصی و خصوصی اونجایی است که شما مال یه نفر رو برمی‌داری مصرف می‌کنه. انسان دزدی می‌کنه، مال یک شخص خاصی رو می‌دزده. غصب عمومی و غصب بیت المال اونجایی است که نه، یه مال عمومی است، توی اداره یه اداره سازمان در یه جایی از این استفاده می‌کنه. ماشین دولتی استفاده شخصی می‌کنه، این چش فرق نمی‌کنه، غصبه. غصب وسیله ایست مربوط به عموم مردم، این استفاده شخصی انجام میده، برای خودش قرار میده، اینا غصبه. و غصب بیت المال هم هست. عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. من یکی از اقوام خود ما بود خیلی سال پیش، از یکی از امامزاده‌ها بود، امامزاده مجربی، حاجتی داشت، دعا میکرد. اینها خواهر او خواب دید اون امامزاده رو، این دیگه نزدیک خودمون لزاما در جریان کارش بودیم دیگه. اون امامزاده گفته بود که حاجتش رو خدا میده، ولی یه مقدار اموال مردم پوششه، اینا رو باید بده. بعد به ایشون گفته، ایشون گفت آره، به اندازه چند تا تک تومنی، چون قصه مال مثلا 20 سال پیشه، چند تا تک تومنی از پولی که داده بودن برای جلسه قرآن پیش این بنده خدا مونده بود، یادش رفته بود که خرج جلسه قرآن کنه. چند تک تومنی ها، میگم قصه مال 20 سال پیشه، تقریبا سال 70-72. یعنی اگر قرار باشد مال مردم رو، چند تا تک تومنیش با چند میلیاردش فرق نمی کنه، مال مردم هستش. مشکلی که مال عمومی دارد این هستش که وقتی انسان در بیت المال تصرف میکنه و مال عمومی رو مصرف میکنه، بدهکار میشد به همه مسلمونا، به همه مردم بدهکار میشه. این خیلی سخت داره. شما در مال شخصی یه نفر طرف شماست، میتونی بری راضیش بکنی، از دلش در بیاری، یا خودش ممکنه دلش بسوزه حلال بکنه. اما وقتی انسان مال مردم رو جمیعاً برمی‌داره، اون چطور؟ مثل اینایی که دیدید جوک میگن، گاهی اوقات یک نژاد خاصی رو یا یک زبان خاصی رو مسخره میکنن. مثلا میگه آقا این ترکا اینطوری، مثلا وقتی میگه ترکا اینطوری، این باید بره از تمام ترک زبانهای عالم عذرخواهی کنه تا او رو ببخشن، و در قیامت تمام ترک زبانهای عالم جلو او رو خواهند گرفت. میگه بابا من شوخی کردم. خب شوخی کن. خیلی سخته، خیلی این تو فقه ما مطرحه به شکل جدی، خیلی بحث سختی است. گاهی اوقات ما قصدم نداریم، ما از بدیمون نیست، میخوام دور همین شوخی بکنیم، حرف بزنیم، فلان اینا، میگیم آره مثلا یه ترکه اینطوری، یه لوره اینطوری، اینم یه کیای این. بابا من امتحان کردم همین جوک ها رو، زبونشو برداشتم، اسم شهرشو برداشتم، به جای اینکه بگم یه اصفهانیه، یه شمالیه، اینم یه کجاییه، هم خود جوکر رو تعریف کردم، گفتم بازم خنده داره، نیاز نیست بگم یه ترکه این کارو کرد، نه خود این مطلب یه مطلب خنده داری است. حتما لازم نیست خودمون رو جهنمی بکنیم به خاطر یه جوک گفتن، یه خندیدن مختصر. این اتفاقی است که در اموال عمومی هم میفته. انسان وقتی در اموال عمومی تصرف میکنه، مالی مال وقفیه، مال مسجده. من گاهی اوقات تو بعضی از شهرها، شهرستانها، روستاها اموال وقفی زیاد هست. کسانی زمینهای کشاورزی، چیزهایی رو وقف کردن برای امام حسین، مثلا خرج امام حسین، خرج عزاداری بشه، برای مسجد، برای حسینیه، برای هر چی. خب طرف میگه آقا وقفی کدومه؟ من بابام و بابابزرگم تو این زمین کشاورزی میکردن. خب درسته کشاورزی میکردید، اما بالاخره مال وقفیه. حاضر نمیشه دل بکنه. عزادار امام حسین هم میشه، هر سال ده محرم سینه زن امام حسین هم هست، اما از اون زمین دل نمیکنه. میگه بالاخره ما خودم و بابام و بابابزرگم تو این زمین کشاورزی کردیم. خب درسته کشاورزی کردید، اما این وقفیه، مال امام حسینه. اینجا شما تصرف در بیت المال میکنید، تصرف در وقف میکنید، تصرف در مال عمومی میکنید. لذا این خیلی دقت مضاعفی داره. منشأ این که انسان دچار مال غصبی میشه خیلی امور میتونه باشه. یکیش جهل، نادانیست، ناآگاهیست. این که در روایت ما از الفقه ثم المتجر، اول برید احکام کاسبی یاد بگیرید، بعد برید کاسبی بکنید. نمیدونم تو محل شما اینطور بوده یا نبوده، حالا بزرگترها باید بگن، اما من تو بعضی از شهرستانها دیدم که میگن قدیمی هاشون تعریف میکنن، میگن قدیم توی بازار همه بازاریا مکاسب میخوندن، مکاسب شیخ انصاری میخوندن، یعنی بحث فقهی میخوندن. بعد از شهرستان میگم مثلا قدیم این بازاریای ما صبح که میشد اول صبح در مغازه رو باز میکردن، آب و جارو میکردن، یه قالیچه پهن میکرد، میشست یه رحل قرآن میذاشت، اول یه صفحه دو صفحه قرآن میخوند، با یه آدابی کار بازار رو شروع میکرد. گاهی آدم بعضی از افراد رو میبینه کار بازارشون از همون اول صبح با دروغ و دغل و فریب و کلک و اینا شروع میکنه، اون با قرآن شروع میکنه با دغل و کلک. و بعد مسائل فقهی رو خوب وارد بودن، احکام رو خوب بلد بودن، چون به راحتی انسان گرفتار ربا میشه، گرفتار مسائل دیگه میشه اگر نداند مسائل شرعیش رو. لذا فرمودن الفقه ثم المتجر. پس یکی از عواملش جهل، نادانی است، ناآگاهی. عامل دیگر که پیش میاد که انسان گرفتار غصب میشه، گرفتار تجاوز به حقوق و اموال مردم میشوند، زیاده خواهی و عدم قناعت به حق خودش. آدمایی که زیاده خواهند، قانع نیست به حق خودش، میگه چرا این باید اینقدر داشته باشه، چرا من نباید داشته باشم؟ خب بابا حالا به هر دلیلی، ارث باباشه یا تلاش کرده یا زحمتشه، روزیشه، بالاخره اینقدر داره، تو نداری، خب این نباید که تو از سهم او برداری به مال خود اضافه بکنی. زیاده خواهی. هیچی بدتر از طمع نیست، هیچی بدتر از حرص نیست. ببخشید ما ایرانی ها یه مقداری تو این قصه مشکل داریم، هممون یه مقداری حرص و طمع بین ماها زیاد شده. خیلی همه دارن ما هم مسابقه میدن تو جمع کردن پول. گاهی آقا طرف مثلا میگه آقا خب من نون شبمو میخوام تهیه کنم، نون زن و بچه میخوام بدم، خیلی خوب، این اشکال نداره. اما باور بفرمایید جا آدم میبینه مسابقه است، همه دارن تلاش میکنن، همه دارن میدون که پول بیشتر جمع بکنن، قانع نیستن. مثلا اگر یه کاری انجام میده میگه خب الحمدلله دیگه روزی ما اومد، دیگه نمیخواد ادامه بدم. مثلا نه، هر چه پول به دست بیاد این میخواد، یعنی حد یقف نداره. لذا وقت برای نماز نداره، نماز جماعت نمیتونه شرکت کنه. چرا؟ چون در مغازه است، نمیتونه بیاد، ول نمیتونه بکنه. یعنی میگه آقا من 20 دقیقه برای نماز بیام، 4 تا مشتری مراجعه میکنه، مشتریار کی میخواد جواب بده؟ قرآن کریم تعبیرش اینه که وقتی صدای نماز برای نماز جمعه بلند میشه، ذر البیع، هر کاری داری زمین بذار، به تعبیر ما آب دستت بذار زمین، بدو به سمت نماز جمعه. حالا بعضی ها ذهنشون به نماز جمعه رو یه مثلا امر سیاسی و جناحی و اینا میبینن، میگه نه من جناح هم فرق دارد با جناح فلان، پس من نماز جمعه شرکت نمی کنم. نه آقا، نماز جمعه امر اسلامیه، سوره داریم به نام جمعه تو قرآن کریم، سوره جمعه. برای نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا سوره نداریم تو قرآن، سوره صلات نداریم، به نام نماز سوره تو قرآن نداریم، اما به نام جمعه سوره داریم. تأکیدم اینه، میگه وقتی که صدا بلند شد برای نماز جمعه، ذر البیع، هر چی دستت بذ زمین، آب دستت بذ، بدو به سمت نماز جمعه، بدو به سمت نماز جمعه. آدم گاهی اوقات میره توی شهرها، حتی مغازه های اطراف مصلای نماز جمعه بازن، موقع نماز بازن، مغازه اطراف مصلا بازن. بابا خدا خیرتون بده، ذر البیع، تأکید قرآنه، آب دستت بذ زمین، بدو به سمت نماز. البته خب نماز جمعه هم باید کوتاه باشه، که معمولا اینطور هست، یعنی واقعا خطبه ها رو دیگه خیلی کوتاه میگیرن، نماز رو کوتاه میگیرن، معطل نشن مردم. اما دیگه الان هفته یک ساعت برای نماز جمعه وقت گذاشتن، یا نمازهای جماعت به همین ترتیب، یا برنامه‌های دیگه به همین ترتیب، این عزاداری ها و مراسم و برنامه‌های دیگه. بر تقدیر زیاده خواهی، حرص، طمع، عدم قناعت به حق خود. سومین مطلب که گاهی اوقات سبب میشه انسان دچار غصب بشه، تنبلی. افراد دنبال مال بی زحمته، مال باد آورده، نمیخواد کار بکنه، میخواد همینطوری به چنگش بیاد. لذا به جایی که زحمت بکشه میگه آقا من چقدر کار، بابای ما بنده خدا چقدر کار میکرد، آخرش هم هیچی، من چرا مثل اون کار بکنم؟ من کار نمی کنم، کار کمی انجام میدم، عوضش زیاد در میارم. چجوری؟ خب مالا رو قاطی میکنه دیگه، بالا و پایین و کم و زیاد. ما در قرآن سوره ای داریم به نام سوره متففین. متفف یعنی کم فروش، کسی کم فروشی میکنه. قدیم باز، حالا انشاءالله تو همین شهرستان شما اینطور هست، قدیم اینطور بود که کاسبا مقید بودن وقتی میخواستن جنس بفروشن حتما کفه ترازو رو به نفع مشتری سنگین میگرفتن، یک کمی هم سنگین تر باشه. حالا که الان دیگه این ترازوهای دیجیتال اومده دقیقا سر اون وزن، حتی مثلا یک صدم مثلا نمیذاره وزن بالا بره. بابا حالا درسته کامپیوتر دقیقه، اما حالا مثلا یک صدم بذارین سنگین تر بشه، مثلا یک ذر، نه این کامپیوتر دیگه این نمیشه چی. یک کمی. و این چه برکتی میداد به مال اینها، چه برکتی میداد به اموال اینها. همین یه ذره که سنگین تر میگرفتن طرف مشتری رو، عجیب اثر میذاشت تو برکت مال اینها. حالا این مطففین که در قرآن هست، کم فروشی و کم فروشان، این فقط از جنس نیست، از کار. انسان از کار کم بذاره، کاری که میخواد به مردم تحویل بده درست انجام نده. شما بنا میاری خونت کار بکنه، خب زحمت میکشه، عرق میریزه، حقم داره، خب قسم میشه فلان، مزدش هم شما باید تمام کمال بهش بدی. منتها میبینی این آمده کار انجام داده، این یه ذره این گوشه رو مثلا دوغاب بعد میریخته نریخت، اینجا رو باید کاری که نکرده. یعنی میخوای میزی درست بکنی، این کارش درست انجام نده. فلان هر کس تعمیرکاری میبری، این کارش درست انجام، هر کسی یه گوشه‌شو میذاره، یه ذره تش باقی میذاره، نمیکنه کارو درست و درمون تحویل آدم بده که این پوله حلال بشه برای خودش و زن بچه‌ش. دزدیدن از کار، رشوه گرفتن. علیکم السلام. یه تذکری بدم بد نیست، حالا عزیزانی که بخوان بدونن، به لحاظ فقهی اصل رشوه مربوط به قضاوته. اصل تشریع حرمت رشوه که رشوه حرامه، این مربوط به قضاوته. انسان در امر قضا اگر پول بگیره حکمه به نفع دیگری صادر کنه، اینجا رشوه مطرحه. اونی که ما بهش میگیم رشوه، که حالا احیانا توی این ادارات و اینها احیانا وجود دارد، این در حقیقت عنوانش این است که انسان پولی بگیرد تا حقی رو از کسی بگیره و به دیگری بده. مثلا یه چیزی حق یه کسیه، این آقا توی این اداره کار میکنه، مسئول این قسمته، از شما یه پولی میگیره، حق رو به جایی که به صاحب حق بده میده به شما. این یه حالتشه. یه حالت دیگر این است که این کارمنده مثلا داره حقوق ماهیانه میگیره، حقوق ماهیانش برای این استش که کار ارباب رجوع رو انجام بده. این در مقابل وظیفه‌ای که داره براش حقوق میگیره، باز یه پولی هم از ارباب رجوع طلب میکنه، یه پولی هم از اینم باز میشه حرام. به قول آقا میگه شیرینیه، شیرینی بهش میگن، دست خوش بهش میگن، پول چایی میگن، زیر میزی میگن، روی میزی میگن. دیگه الان که رو میزیه دیگه، الان زیر میزی نیست. انواع و اقسام پورسانت ایسای هم دیگه هم الان میگن، عرض محضرتون، انواع و اقسام اسامی داره. حالا اسمش که مهم نیستش، مهم این است که اینطوریه. بعدم به طرف میگه آقا آخه این که حرامه که، میگه آقا جون برو پی کارت، همه دارن این کارو میکنن. تا من دیدی؟ تو یقه ما رو چسبیدی؟ برو تو این مملکت ببین چقدر دزدی شده، 3000 میلیارد هم چی فلان، روزنامه نمیخونی تو، اخبار گوش نمیکنی؟ حالا من یک قرون 2000 این تو همین دیدی؟ میگم عزیز من، این که دزدی های کلان میشه یه توجیه نمیکنه دزدی تو رو. هر کس تو جای خودش نباید دزدی بکنه، هر کس تو جای خودش. تو که آماده ای برای دزدی مثلا اینقدر دستت نرسیده، اگه دستت میرسید دوزده اونقدر هم انجام میدادی، تو نرسیدی، خیلی نگران نباش. هر کس وظیفه خودشو داره. لا تذر و وازرتون وزر اخرى. در روز عاشورا افراد که سبقت میگرفتن به سمت قتل امام حسین، یه شخصی بود گریه میکرد و شمشیرم میزد و تیرم میزد. گفتن تو چرا گریه میکنی؟ گفت واقعا دلم میسوزه. گفتن پس چرا شمشیر میزنی، تیر میزنی؟ گفت خب میخوام بعدن که رفتن به امیر عبیدالله گفتن که کیا بودن تو این جنگ خیلی زحمت کشیدن، اسم منم بگن که من جایزه خوب بگیرم. هم دلش میسوخت که دارد اینا رو میکشه، همین که نگران جایزه بود دست نره. کم کاری، کم گذاشتن، وجدان کاری نداشتن، این به قول آقا
پول چای گرفتن و امثال این.
بله، یه وقت از شخص خودش شما کارشو خوب انجام میدی، به جا انجام میدی، مناسب انجام میدی، دوست داری بده هدیه به شما بده، که زیاد نیست، معمولا اینطور نیست. ولی حالا خیلی خوب، دستش درد نکنه. حالا بعضی اینقدر سفت و سختن برای اینکه شایبه پیشنهاد همونم قبول نمیکنه، میگه نه آقا من وظیفه‌مو انجام دادم. من حتی بنده خدا بود ازش تشکر کردم، آقا خیلی زحمت کشیدی، خیلی ممنون. گفت نه آقا چه تشکری، من وظیفه‌مو من دارم حقوق میگیرم برای این کار، وظیفه‌م بوده کارم انجام دادم، چه تشکر نداره، من دارم حقوق میگیرم. دیدم گفت عذرخواهی میکنم، تشکر. اما این که طرف نه اصلا پول میگیره. من بعد افراد هم تجربه میکنی، ظاهر حزب اللهی هم دارن، خیلی آدم میگه این دیگه آخر مثلا خدا و دینه، خیلی راحت با این مسئله برخورد میکنن، میگن نه این روال کاریه، شما آشنا نیستید، شما آشنا نیستید و با این مسئله. یا آقای میگه من رفتم جایی، مرد مسن محترمی بود، روحانی هم بود، یه روحانی محترم، رفتم جایی کار انجام بدم، به آقا گفتم آقا این امضا میخواد، این کشوی میزشو کشید بیرون، باز کشوشو برد، باز کشو رو آورد، باز کشو. گفتم آقا جون من امضا میگم این ورقه میخواد، شما با کشوی میزت بازی میکنی؟ گاجا نمیشه، نیست، مسئولش اصلا نیست، شما برو. کی بیام؟ برو حالا یه دو سه روز دیگه بیاد، بلکه بیاد. میگه دو سه روز بعد رفتم، باز گفتم آقا من همون دو سه روز شما امضا میخواست، باز دیدم کشوی میز شو کشید، گفتم آقا تو مسکه مشکل داری، همچین با این کشوه درگیری. اینو برای اخویش تعریف کرد، برادرش گفت خب داداش شما وارد نیستی، بذار من برم حل میشه. رفت در از 20 دقیقه امضا شد، دیگه هیچ مسئله هم نبود، تمام شد بیکارش. کشوه خب همچین باز که میشد خالی بود توش، بعد پر میشد بسته میشد، یا آقا نمیفهمید. وقت اینا چقدر رواج میده این مسائل تو جامعه، چقدر گسترش میده و چقدر قبح گناه رو میشکنه. یعنی اون طرف نه فقط خودش مال حرام میخوره، که قبح گناه رو هم میشکنه، دیگران رو هم عادی میکنه براش که بخوان این کارا رو انجام بدن. درآمدهایی که از تهیه و فروش چیزهای حرام به دست میاد، حالا مثل مواد مخدر، مثل مشروبات الکلی، مثل امثال ذلک، اونا رو شما در نظر بگیرید. بیایید تا مثلا فرض کنید که کسی که سی دی دی وی دی اینا درست میکنه، فیلم های نامناسب، موسیقی های نامناسب، امثال ذلک، و اینها رو میفروشه، اینا همه حرامه، فرقی نمیکنه. و بعد همینا رو میبره تو زندگی خودش، همینا رو میبره تو برای زن و بچه خودش. خب شما آثار این مال حرام رو ببینید، آثار لقمه حرام ببینید، آثار تکلیفیشون جهنمی است که انسان در قیامت میره. اما آثار وضعی شما توجه نمیکنید، آثار وضعی رو خود وجود انسان که عرض کردم اول بحث، و آثار وضعی رو فرزندان انسان. میگه آقا من برای این بچه هیچی کم نداشتم، هر چی خواسته بهش دادم، ببین چه میکنه، پدرم من در آورده. خب بابا یه درصد احتمال بده اون لقمه که دادی خیلی آل العال نبوده. بدانیم اینا اثر میگذارد، بدانیم اینا تاثیر داره. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نزول خوری خیلی عادی شده تو بعضی از جاها، انشالله اینجاها نیست، ولی بعضی ها خیلی عادی شده. بعدم بهش میگه آه این نزوله، میگه آه بالاخره من پول دادم، این پول من خابیده، من پول خواب پول ازش دارم میگیرم، پول رو میگیره بیدارش کنه، فرقم نمی کنه، هر کس میخواد هر جا باشه. الان همین بانک های ما، این که مثلا میگن عقود اسلامی، عقود اسلامی که اسم و ادا که نیستش، که یه واقعیته. اگر واقعا یه عقد اسلامی بسته بشه، طرفین هم به این عقد ملتزم باشن و رعایت کنن، مضاربه است، جعاله است، امثال ذلک، خیلی خوب، حلال. اما اگر نه، یه چیز سوریه، هیچ واقعیتی نداره، طرفین هم خندش میدونن الکیه، میگه خب حالا میخوام پول بگیرم چیکار کنم، مثلا میگه بگو مضاربه، بگونم فلان. خب این قطعا حرامه، فرقی نمیکنه، هر کسی میخواد باشه. جعالت مثلا به یه عنوانی طرف پول میگیره، یه جهت دیگه خرج میکنه، بهش میگه آقا نکن این کارو، میگه بابا خب همه دارن این کارو میکنن، اصلا همون رئیس بانک هم میدونه من برای چیز دیگه میخوام، خودش خبر داره، خیلی خوب. بالاخره دست کشیدن از پول کار سختیه دیگه، واضحه. مال حرام وارد زندگی انسان میشه و خود آدم رو و زن و بچه انسان رو تحت تأثیر خودش قرار میده و میشه همون تعبیر امام حسین علیه السلام که فرمود این که این موعظه ها روی شما اثر نمیگذاره، این که شما هدایت نمیشید، این که آماده شدید برای کشتن فرزند رسول خدا، این استش که شکمهای شما پر شده از مال حرام، پر شده از مال نمیذاره. ببینید غذا زیاد خوردنش هم کسالتباره، حال عبادت رو از انسان میگیره، این واقعیت. آدم که زیاد که خورد دیگه حال نداره پاشه دو رکعت نماز بخونه. نمیگم غذا نخوره ها، چرا، غذا بخوره به قدر کفاف، به قدر نیاز بدنش غذا بخوره، اما غذای زیاد حقیقتا حال عبادت از انسان میگیره، آدم خوابش میگیره، بیحال میشه، کسل میشه. حالا این تازه حلالشه، اگه حرام باشه چطور؟ آدمی که احیانا مالش شبهناک میشه، قاطی میشه، خراب میشه، این دیگه میتونه پاشه شب نماز شب بخونه، این دیگه میتونه نوافل بخونه، این دیگه اشکش میتونه جاری بشه برای مشکله. یعنی این مسئله رو. نکته دیگه میخوام عرض بکنم این هست و اونی که بعضی افراد دم در رزق و روزی سوال میکنن. ببینید رفقا، بر اساس روایات ما رزق و روزی انسان مقسومه، تقسیم شده است. این میپرسن افراد یعنی چی؟ من یه توضیح دو کلمه بدم. یعنی سقف رزق ما، سقف روزی ما تعیین شده، یه سقفی داره، از اون بالاتر نمیره. خب به میزانی که انسان تلاش میکنه از این مقدار رزق و روزی که براش تعیین شده بهره مند میشه. مثلا اگر قرار است من ماهی فرض بفرمایید 200,000 تومان داشته باشم، اگر تمام تلاش خودم بکنم، تنبلی نکنم، کوتاهی نکنم، این 200,000 تومان گیر من میاد، اما دیگه بالاتر نمیزنه، بالاتر نمیره، این سقف داره. کمتر میشد ها، کمترش چیه؟ این که من تلاش نکنم، کوشش نکنم، یا زمینش فراهم نشه. بالاخره بعضی امورم حالا خیلی کوششی هم نیست، یه زمینه ای باید فراهم بشه، اون زمینش فراهم نشه، این سقف روزی. یه نکته. نکته بعدی، باز در روایات ما داریم که در روایت اسلامی آمده، سقف روزی، روزی که شما دارید میتواند از حلال به دست بیاد، میتونه از حرام همون مقدار است. یعنی شما قرار بوده 1,000,000 گیرت بیاد، اگر کار میکردی، کوشش میکردی، تدبیر میکردی، برنامه ریزی میکردی، فکر میکردی و تلاش و کوشش میکردی، این 1,000,000 به دستت میامد. حالا رفتی دزدی، بازم همون 1,000,000ه. ممکنه میگه من تو دزدی 10,000,000 گیرم اومده، خیلی خوب، اما اون 10,000,000 تاش 1,000,000 برات میمونه، 9,000,000ش میپره، 9,000,000ش میپره میره، تاش همون 1,000,000 برات شما میمونه. امیرالمومنین علی علیه السلام آمدن در مسجد با اسبشون، میخواستن برن داخل مسجد، کاری داشتن، اسب رو سپردن به شخصی، یه شخص اونجا بود، وایسیده بود، گفتن آقا جون اسب من نگه میداری، من برم داخل مسجد کاری دارم برگردم. خب بله، افسار اسب بودن دستش، خودشون رفتن تو مسجد. آقا رفت داخل مسجد، کارشو انجام داد، حالا نمازی میخواست بخونه، کسی میخواست ببینه، هرچی، کارشو انجام داد، آمد بیرون، دید که شخص نیست، اسب هست، شخص نیست. رفتن جلو، دیدن که این افسار اسبو باز کرده، افسار اسبو باز کرده و رفته. امام علیه السلام از توی مسجد که می آمدن بیرون، 2 درهم توی مشتشون گرفته بودن که آمدن بیرون من به تشکر به این بنده خدا بدن که زحمت کشیدی چند دقیقه افسار اسبو نگه داشتی، این 2 درهم هدیه ای تو که زحمت کشیدی اینجا وایسادی. آمدن دیدن که یارو نیست و افسار اسبو به قول ما کف رفته، برداشت در رفته. به یکی از یارانشون فرمودن که بیا این 2 درهمو بگیر، برو از همین بازار کنار مسجد یه افسار اسب برای من بخر بیار. رفت و افسار خرید و آمد. حضرت نگاه کردن، اه همون افسار اسب خودشونه. فرمودن ببین، من میخواستم این 2 درهمو به این بدم، اونم حلال هدیه، خودش با عجله‌ای که کرد همین 2 درهم گیرش اومد، اما از راه حرام، اگه میخواستم بهش بدم، مدوی عجله کرد، عجله کرد از راه همون 2 درهم، بیشترم نه، همون 2 درهم، اون تا از راه حرام.
از راه حرام. لذا پس سقف روزی مشخص است، این اول. هر مقدار که ما تلاش بکنیم به سقف روزی نزدیک میشیم، بالا نمیزند، این نکته دوم. نکته سومی که ما اگر از راه حرام کسب مال بکنیم، بازم از سقف روزیمون بالا نمیزنیم، بازم به سقف روزی میرسیم، اما به جایی که از حلال به دست بیاریم از حرام به دست آوردیم. و نکته دیگه این که اگر به ظاهر ما از راه حرام پول زیادی هم گیرون بیاد، که این اگر در واقع بالاتر از سقف روزی ما باشه، این برای ما برکت نمی کنه، برای ما نمی مونه، از دست ما میره و از بین میره. صلوات قد بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا قدیم افراد میخواستن برن دزدی، میگن اینطور میگن، ما که ندیدیم که میگن که مثلا میخواست بره دزدی، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا با امید تو ببینیم امشب روزی ما چی. خب واقعا هم معتقد به روزیشه دیگه، حالا امشب بریم به کجا میزنیم، چی گیرم میاد، فکر کن واقعا روزیشه. خب این که دزدی میکنه، من با تاکید کنم، این که دزدی میکنه، اون مال حرامی که میدوزه، اون مال حرام روزیش نیست، ارزش اون روزیشه. یعنی آقا این به اندازه 100,000 تومان مثلا روزی امروزشه، ارزشش ارزش 100,000 تومان روزی امروزشه. این ارزش رو میتوند از حلال به دست بیاره، میتوند از حرام، میتوند از حرام. در روایت داریم که از پیامبر خدا العبادت و عشرت و اجزاء، عبادت 10 جزء دارد، العبادت و عشرت و اجزاء، 9 جزء فی طلب الحلال. عجیب است، 9 جزء از این 10 جزء در طلب کردن و به دست آوردن مال حلاله. این که انسان تلاش بکنه مال حلال به دست بیاره. بعضی خانوم ها یه حدیث رو میشنون ناراحت میشن، البته حالا این جمع نه، گاهی اوقات مثلا دانشگاه اینا دختر خانوم های جوون مثلا احیانا این حدیث شنیدن، بهشون بر میخوره، میگن که مثلا اسلام خیلی مرد سالاری کرده. میگن چی؟ میگن این که اسلام گفته است که جهاد المرأته حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری است. میگن خب یعنی چه؟ ما خوب شوهرداری کنیم این جهاد ماست، چه جهادی؟ نه نترسید، از اون ورش هم داریم، از اون ورم داریم، درباره مردم داریم. الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، مردی که تلاش میکند برای زن و بچهش، مردی که کار میکند برای زن و بچهش، مردی که تلاش میکنه روزی حلال سر سفره زن و بچهش ببره، اینم مثل مجاهد در راه خداست. یعنی خداوند همین زوجیت را، همین رابطه که بین زن و شوهر وجود دارد، همین رو جهاد در نظر میگیره، هم برای مرد هم برای زن. لذا انسان تلاش بکنه، کوشش بکنه، مال حلال به دست بیاره. خیلی خوب. این یه طرف قصه. طرف دیگر قصه در مورد مال حلال، مال حلال خوردن، پرهیز از خبائثه. پرهیز از چیزهایی است که در اسلام اینها حرام دونسته شده، مثل مشروبات الکلی، مثل مردار، مثل گوشت خوک، مثل چیزهای از این قبیل. باز شاید شماها برخورد کرده باشید، طرف مثلا گوسفند رو ذبح کرده، بلد نبوده، حواسش پرت شده، حرومش کرد، اما دلش نمیاد، دلش نمیاد، میگه بابا خب حیف میشه دیگه، آخه بابا میدونی چند الان گوسفند، حیف میشه. خب هم خودش رو جهنمی میکنه، از این گوشت بخوره خب مال حرام خورده، اگرم به کسی بفروشه باز گناه کرده، اونا رو هم به زحمت انداخته. یعنی اینا چیزی که تو گاهی بعضی افراد، حالا تو این جمعای هیئتی و مذهبی که نیست، جای دیگه احیانا مراجعه میکنن، میگن مثلا حاج آقا یه مشروبیه، این مثلا درصد مشروبش اینقدر، درصد الکلش اینقدر، اونم اشکال داره دیگه، پناه فرمودن دیگه. یا از اون ور بعضی خوشمزه است، میگن که ما شنیدیم کسی مشروب بخوره تا 40 روز روز نماز نداره. من شنیدم و عیناً شنیدم و که عرض میکنم، میگن ما شنیدیم کسی مشروب بخوره تا 40 روز روزه نماز نداره. میگم خب حالا چی میخوای بگی؟ میگه هیچی، ما یه روز قبل از ماه رمضان مشروب میخوریم دیگه تا 40 روز روزه نماز نداریم، دیگه اون ماه رمضان راحتیم، روزه نمیگیریم. که نه عمو جان، 40 روز روزه نماز نداره یعنی اجرش رو نمیبره، نه اینکه نماز نخونه روزه نگیره، هم باید نماز بخونه هم اگه ماه رمضان روزش هم باید بگیره، الا اینکه اجر نمیبره، اجر نمیبره، مزد نمیگیره، اما وظیفه‌شه. اگر انجام نده یه گناه اضافه تر کرده، یه جهنمی به خاطر انجام ندادنش. پرهیز از این امور. گاهی اوقات بچه‌های ما، میگم تو این جمعا که نیست، مون تا اینا رو ما بدانیم به دیگران بگیم، گاهی اوقات بچه‌های ما، جوانای ما توی جمعای رفاقتی قرار میگیرن، یه کسی آلوده است، یه کسی گرفتار اینجور مسائل هست، تعارف میزنه، اینم حرص میکنه رو کنجکاوی، این چیه این اصلا، این که میگن این چیه، چجوریه، فلانه. خیلی باید ما حواسمون باشه، تذکر بدیم بچه هامون رو یک قطره از این چقدر آثار دارد. تو روایات ما عجیب و غریب آثار اینجور چیزها، غذاهای حرامی که خداوند اینا رو خبائث دونسته، اینها رو انسان بخوره و اینا چقدر هم اثر وضعی روی خودش دارد، هم اثر تکلیفی دارد، من باب مؤاخذه‌ای که هست. خب عزیزمون هم آمدن برای اینکه فیض بدن برای روزه و عزاداری و مرسی و اینها، و قرار بر این شد که برای اینکه وقت محدود هست و به قول یه آقای میگفتش که مهم نیست جلسه کی شروع میشه، مهم اینه که سر وقت تموم بشه، اینش مهمه. عرض محضرتیم که حالا به هر تقدیر برای اینکه ما بهره کافی ببریم انشاءالله از روزه و مرسی برادر عزیزمون، به تقسیم کاری گفتن انجام بشه که بحث ارائه بشه و روزرم برادرمون زحمت بکشن و انشاءالله بخوانن، همه بهره‌مند بشیم. انشاءالله ادامه بحث و گفتگوم ببوند برای شب بعد. تقاضا هم میکنم دوستان سر وقت تشریف بیارن، ما سر ساعت بتونیم شروع کنیم، تقریبا بله 6:05، 6:07 ما شروع میکنیم دیگه. عزیزان هم از همون وقت حضور داشته باشن، یا از نماز اگه بتونن بیان که بتوانیم یه بحثی رو به انجام برسانیم به حول قوه الهی. سلامی بدیم محضر مبارک مولامون و مجلس رو تحویل بدم به عزیز بزرگواری که همه بهره مند بشیم انشاءالله. همه با من همراهی بفرمان: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه السلام على الحسين وعلى